سلام، به چهارمین قسمت رادیو اوکراینی خوش آمدید. در این قسمت یادداشت‌های علیرضا بیریا، پژوهشگر ارشد گروه اقتصاد اندیشکده اوکراینی شریف، با موضوع بازسازی و توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم رو که با هدف بازخوانی تجربه پس از جنگ ژاپن و درس‌های برای ایران نوشته بررسی می‌کنیم. او در این یادداشت نوشته: وقتی درباره بازسازی پس از جنگ صحبت می‌کنیم، یکی از برجسته‌ترین تجربه‌های تاریخی جهان بدون تردید ژاپن پس از جنگ جهانی دوم است. کشوری که در سال 1945 تقریباً به طور کامل ویران شده بود. با اقتصاد فروپاشیده، تورم افسار گسیخته، کمبود شدید غذا و زیرساخت‌هایی که بخش بزرگی از آن نابود شده بود. با این حال همین کشور ظرف کمتر از 2 دهه به یکی از قدرت‌های صنعتی جهان تبدیل شد. این پرسش مهم مطرح می شود که ژاپن چگونه توانست چنین جهشی رو تجربه کنه؟ برای فهم این مسئله باید ابتدا وضعیت ژاپن در پایان جنگ رو تصور کنیم. در سال 1945 بسیاری از شهرهای بزرگ این کشور در اثر بمباران‌های گسترده تقریبا نابود شده بودند. حدود 30% از جمعیت شهری خانه‌های خود را از دست داده بودند و صدها هزار نفر در بمباران‌ها جان باخته بودند. در برخی صنایع کلیدی ظرفیت تولید به شدت سقوط کرده بود. برای مثال ظرفیت پالایش نفت بیش از 80% کاهش یافته بود و بخش بزرگی از کارخانه ها و ماشینالات صنعتی از بین رفته بودند. در مجموع برآورد می شود که حدود 1/4 ثروت ملی ژاپن در جریان جنگ نابود شد. تولید صنعتی به حدود 20% سطح پیش از جنگ سقوط کرد و کمبود شدید سوخت، مواد اولیه و غذا اقتصاد کشور را فلج کرده بود. حتی در سالهای نخست پس از جنگ بسیاری از خانوادهای شهری برای به دست آوردن برنج مجبور بودند لباس یا وسایل شخصی خود را با کشاورزان روستایی مبادله کنند. در کنار این بحران اقتصادی یک شوک اجتماعی بزرگ نیز رخ داده بود. میلیون‌ها سرباز از جبهه‌ها بازگشته بودند و میلیون‌ها نفر دیگر از مستعمرات پیشین ژاپن به کشور برگشته بودند. در نگاه اول چنین شرایطی میتوانست به بیکاری گسترده و بی‌ثباتی اجتماعی منجر شود، اما در عمل بخش زیادی از این نیروها در کشاورزی و مشاغل غیررسمی جذب شدند و از شکل‌گیری بحران بیکاری گسترده جلوگیری شد. در این فضای بحرانی نخستین مرحله بازسازی ژاپن بر تثبیت اقتصادی متمرکز بود. تورم در سالهای نخست پس از جنگ بسیار شدید بود. حجم پول در گردش چندین برابر شده بود و قیمتها 10 برابر افزایش یافته بودند. دولت ژاپن و نیروهای اشغالگر امریکایی برای مهار این وضعیت مجموعی از اقدامات اضطراری انجام دادند. انتشار اسکناس‌های جدید، مسدود کردن سپرده‌ها برای جلوگیری از سفته‌بازی، کنترل قیمت‌ها و جیره‌بندی کالاهای اساسی. اما نقطه عطف واقعی در سال 1949 اتفاق افتاد. در این سال برنامه اقتصادی موسوم به برنامه دوج اجرا شد که هدف آن بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد ژاپن بود. این برنامه بر 3 اصل اصلی استوار بود: متوازن کردن بودجه دولت، حذف بسیاری از یارانه‌ها و تثبیت نرخ ارز. در چارچوب این برنامه نرخ ارز ین در سطح 360 ین به ازای هر دلار تثبیت شد و سیاست‌های سختگیرانه مالی اجرا شد. نتیجه این اقدامات مهار سریع تورم و ایجاد ثبات اقتصادی بود، ثباتی که زمینه را برای سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی فراهم کرد. اما تثبیت اقتصادی تنها بخشی از داستان بازسازی ژاپن است. بخش مهم دیگر به سیاست صنعتی این کشور مربوط می‌شود. دولت ژاپن از طریق نهادهای مانند وزارت تجارت بین الملل و صنعت که بعدها با نام MITI شناخته شد، یک راهبرد صنعتی مرحله به مرحله طراحی کرد. در این راهبرد صنایع به ترتیب اولویت توسعه یافتند. در مرحله اول تمرکز بر صنایع پایه مانند زغال سنگ، فولاد و تولید انرژی بود. این صنایع زیربنای کل اقتصاد محسوب می‌شدند و بدون احیای آنها امکان بازسازی سایر بخش‌ها وجود نداشت. در مرحله بعد صنایع سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات توسعه یافتند و در نهایت صنایع مصرفی با دوام و صادرات محور مانند خودرو و الکترونیک رشد کردند. این توالی هوشمندانه باعث شد که زنجیرهای صنعتی به صورت منسجم شکل بگیرند و بهره‌وری کل اقتصاد افزایش یابد. ابزارهای سیاستی دولت نیز بسیار مهم بودند. دولت ژاپن معمولاً به جای مالکیت مستقیم بنگاه‌ها از ابزارهای غیر مستقیم برای هدایت اقتصاد استفاده می‌کرد. برای مثال دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی ارزان یا ارز خارجی برای واردات ماشین‌آلات مشروط به ارتقای فناوری و افزایش بهره‌وری بود. به این ترتیب بنگاه‌ها برای نوسازی فناوری و افزایش کارایی انگیزه پیدا می‌کردند. در حوزه تأمین مالی نیز نهادهای ویژه ایجاد شدند. بانک تأمین مالی بازسازی و بعدها بانک توسعه ژاپن وظیفه داشتند اعتبارات بلند مدت و ارزان را در اختیار صنایع اولویت دار قرار دهند. این بانک ها نه تنها منابع مالی فراهم می کردند، بلکه نوعی سیگنال نیز به بازار می دادند. وقتی این نهادها از این پروژه حمایت می کردند، بانک های تجاری نیز با اطمینان بیشتری در آن سرمایه گذاری می کردند. علاوه بر منابع داخلی، کمک‌های خارجی نیز نقش مهمی در بازسازی ژاپن داشتند. اگرچه ژاپن مانند کشورهای اروپایی از طرح مارشال بهره‌مند نشد، اما امریکا در قالب برنامه‌های مانند GAR IOA حدود 2 میلیارد دلار کمک در اختیار این کشورها قرار داد. این کمک‌ها عمدتاً برای واردات غذا، سوخت، ماشین‌آلات و مواد اولیه استفاده شد و به جلوگیری از قحطی و احیای تولید صنعتی کمک کرد. یک عامل مهم دیگر نیز به تحولات بین‌المللی مربوط بود. با آغاز جنگ کره در سال 1950، امریکا سفارش‌های بزرگی برای تأمین تجهیزات و تدارکات نظامی به صنایع ژاپن داد. این سفارش‌ها تقاضای بزرگی برای کارخانه‌های ژاپنی ایجاد کرد و عملاً به یک موتور محرک برای رشد اقتصادی تبدیل شد. در کنار سیاست‌های اقتصادی، اصلاحات نهادی نیز نقش مهمی در بازسازی ژاپن داشتند. نظام سیاسی و اقتصادی پیش از جنگ ژاپن تا حد زیادی در اختیار نخبگان نظامی و گروه‌های اقتصادی قدرتمندی بود که با عنوان زایباتسو شناخته می‌شدند. در دوره اشغال اصلاحات گسترده‌ای برای شکستن این ساختارها انجام شد. اصلاحات ارضی یکی از مهمترین این اقدامات بود. حدود 4.5 میلیون هکتار زمین از مالکان بزرگ گرفته شد و به کشاورزان مستأجر واگذار شد. در نتیجه حدود 70% از کشاورزان به مالک زمین تبدیل شدند و ساختار سنتی مالکیت زمین از بین رفت. همزمان قوانین کار تقویت شد و اتحادیه‌های کارگری گسترش یافتند. تعداد اتحادیه‌ها که پیش از جنگ بسیار محدود بود، در مدت کوتاهی به ده‌ها هزار سازمان رسید. قانون اساسی جدید ژاپن نیز که در سال 1947 تصویب شد، آزادی‌های مدنی، نظام پارلمانی و حق رأی زنان را تضمین کرد. این مجموعه اصلاحات نهادهای اقتصادی و سیاسی ژاپن را از ساختاری بسته و متمرکز به ساختاری بازتر و مشارکتی تبدیل کرد. نتیجه این تحولات در دهه‌های بعد به خوبی آشکار شد. اقتصاد ژاپن از دهه 1950 وارد دوره‌ای از رشد بسیار سریع شد. در این دوره رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از سالها به حدود 10% در سال می‌رسید. صنایع جدیدی مانند خودروسازی، کشتی‌سازی و الکترونیک به سرعت توسعه یافتند و صادرات ژاپن در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد. تا دهه 1970 ژاپن به یکی از بزرگترین اقتصادهای صنعتی جهان تبدیل شده بود و سطح درآمد سرانه آن با بسیاری از کشورهای اروپای غربی برابری می‌کرد. البته این مسیر بدون هزینه نبود. سالهای نخست پس از جنگ با سختی‌های شدیدی همراه بود. کمبود غذا، تورم بالا، جیره‌بندی و گسترش بازارهای سیاه فشار زیادی بر مردم وارد کرد. برخی اصلاحات نیز پیامدهای ناخواسته داشتند. برای مثال انحلال شرکت‌های بزرگ خانوادگی در کوتاه مدت رقابت را افزایش داد، اما بعدها بسیاری از این شرکت‌ها در قالب شبکه‌های جدیدی به نام کیرتسو دوباره سازماندهی شدند. با این حال در مجموع بیشتر تحلیلگران معتقدند بازسازی ژاپن یک موفقیت بزرگ تاریخی بود. این کشور توانست ظرف کمتر از یک دهه بخش بزرگی از ظرفیت تولیدی خود را احیا کند و در دو دهه بعد به یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان تبدیل شود. شاید مهمترین درس تجربه ژاپن این باشد که بازسازی تنها به معنای ساختن دوباره کارخانه ها و جاده ها نیست. آنچه مسیر توسعه را تعیین می کند ترکیب سه عنصر کلیدی است: تثبیت اقتصادی، اصلاحات نهادی و یک سیاست صنعتی هدفمند. در مورد ژاپن، ابتدا تورم مهار شد و ثبات اقتصادی برقرار گردید. سپس ساختارهای نهادی اصلاح شد و مشارکت اجتماعی گسترش یافت و در نهایت یک دولت راهبردی با استفاده از ابزارهای سیاست صنعتی بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کرد. به همین دلیل تجربه ژاپن اغلب به عنوان یکی از مهمترین نمونه‌های موفق بازسازی پس از جنگ در تاریخ اقتصاد مدرن شناخته می‌شود. تجربه‌ای که نشان می‌دهد حتی از دل ویرانی کامل نیز می‌توان مسیر یک جهش توسعه‌ای را طراحی کرد.